أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فادخلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دو مبحث سیدن استاد فزوانداری در المیزا مطرح کردن که مبحث اول تا حدود گذشت و اون نحوه وجود ابلیس به کیفیت پیدایش و پرورش و اغوا و اضلال و ایجاد امنیه و وسوسه و ماننده. مبحث دوم که مختلط بود، قرآنی و روایی و عقلی بود، از اون شش سوالی که از شهرستانی نقل شده شروع می شود. اون طوری که فخرآزی هم ذکر کرده، آلوسی هم ذکر کرده، اصلش شهرستانی در ملل و نهر از شارح اناجیل چهارگانه ذکر می کند که شارح اناجیل اربعه مناظری ابلیس با ملائکه را بازگو می کند که در اون مناظره ابلیس شش اشکال بر ملائکه عرضه کرده. این اشکال ها ششگانه در حقیقت به اصل آفرینش برمیگردد. اونگاه شارح اناجیل گفت به این که هیچ کسی نمیتواند اینها را جواب بدهد مگر اینکه از سرادق عظمت و کبریای الهی، اون سراپرده الهی، اونجا پاسخ رسیده است که اگر ابلیس خدا را میشناخت این اشکالهای ششگانه را مطرح نمیکرد. مشابه این را جناب فخرآزی دارد که میگوید اگر کسی قائل به حسن قبح عقلی باشد همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این شش اشکال را حل کنند مگر اینکه ما منکر حسن قبح عقلی باشیم و بگویم هر کاری را که خدا کرد حسن است، کار خدا سوال بردار نیست. لذا اولین و آخرین جمع بشوند و قائل به حسن و قبح عقلی باشند نمیتوانند این اشکالها را پاسخ بدن که این اشکالها بر اساس حسن و قبح عقلی وارد است و خود قول به حسن و قبح عقلی سخنی است باطل. سیدن استاد رضوان الله بعد از اینکه این جریان را از تفسیر آلوسی و اینا نقل میکنن میفرمایند نیازی به جمع آوری جن و انس نیست. اصل حسن و قبح را ما که قائل باشیم با مبنای حسن و قبح کاملا میشه این شش اشکال را پاسخ داد. نیازی ندارد که ما حسن و قبح عقلی را انکار کنیم. حالا انشاءالله این شش اشکال این که پس از دیگری ذکر میشه و پاسخ داده میشه. اصل این جریان منوش ساختگی است. از شرح اناجیل چهارگانه که خود اصلش محرف است پیداست این صحنه ها ساختگی است. این جبریه ای رو ساختن و مشابه هم در تفکرات اونها هم بود. برفرض هم ساختگی نباشد، حالا کی گفت از راه وحی به شما خبر رسید که همچه مناظری بین ابلیس و فرشتگان برگزار شد؟ شما از کجا میدانید؟ اصل کتاب غیر محرفتون به در دسترس نیست. اونگاه از کجا شما با خبرید که بین ابلیس و فرشتگان یه همچین مناظری برگزار شد؟ اصلش به داستان جعلی شبیه داره. حالا بالاخره این سوالها در ذهن هر کسی مطرح هست چون جنبه نقلی و تاریخی او که مطرح نیست. این سوالها الیوم هم مطرح هست، باید به او پاسخ داد ولو اون قصه جعل. مرحوم صدر متعلقین این اشکالهای ششگانه را در شرح اصول کافی در طبع رحلی صفحه 395 مخصوصاً ذکر کردند و اون هم پاسخ داد. طبع رحلی شرح اصول کافی صفحه 395 اون اشکالهای ششگانه از اینجا شروع می شود. اولین شبهه این است که شیطان به فرشتگان مقدر این که حکمت خلق چی؟ خدا اصلا چرا عالم و آفرید؟ برای چی خلق کرد؟ با اینکه در بین اینها تبهکاران و کافران و امثال ذلک هست، چرا خلق کرد یک و چرا ناقص خلق کرد دو؟ که این زیر مجموعی همون شبهه اول است. و آفرینش کافر نه برای جامعه سود دارد نه برای خدا سود دارد، خب او رو چرا خلق کرد؟ این سؤال اول. سؤال دوم، چرا حالا بشر رو مکلف شده؟ فایده تکلیف چیست؟ تکلیف که جز کلفت و رنج اثر دیگر ندارد، رنجش به مردم میرسد. خدا هم که از تکلیف گنجی نمیبرد. و اگر منظور تکامل انسان ها، خدا میتواند انسان ها را بدون این رنج و زحمت به کمال برساند. همه کارها مقدور است، پس تکلیف برای چی؟ این سؤال دوم. سؤال سوم این است که بسیار خوب پذیرفتیم که خدا جهان را آفرید، انسان را آفرید، تکلیف را هم مقرر کرده، چرا مرا به سجده امر کرده؟ این مبر خصوصی است که درباره خودش اعتراض میکنه، با اینکه میدونست من سجده نمی کنم. اگر بگویید نمیدانه که خوب به کل شیء عدیم نخواهد، اگر می دانست که من سجده نمی کنم چین که می دانست، پس چرا مرا عمل کرده؟ با علم و عدم انتظام. اشکال چهارمش این است که حالا من معصیت کردم، چرا گرفتار لعنت ابدی شدم؟ این لعنت که به سود اونی به زیان منم هست. خب کاری را که انسان خودش از اون سود نمی برد، دیگری از اون متضرر می شود، چرا آدم باید انجام بدهد؟ یک حکیم کاری که خودش بهره نمیبرد فقط دیگری متضرر میشود، خب چرا به در انجام بده؟ شبهه پنجم ابلیس که ابلیس گونه این است که چرا مرا بر انسان ها مسلط کرد؟ من خواستم که من مسلط بکنم، چرا من مسلط کرده؟ من گفتم که اینا رو اغوا میکنم، اذلال میکنم، خب روی سلطه‌ای که او به من داده است میتوانم بشر را اغوا کنم، به اذلال کنم. این کار نسودش به من برمیگرده، نسودش به خدا برمیگرده، نسودش به مردم برمیگرده، همش ضرره. خدا که نفع نمیبرد، منم که از این کار بهره نمیبرم، مردمم که سودمند نمیشود، خب چرا این کار کرده مردم؟ شبهه ششم که آخرین شبهه است این است که خب حالا من آفرید و منو مکلف کرد، منو لعنت کرد، من گفتم من اون قدرت بده که اینها رو اغوا کنم، قدرت داد، اما حالا چرا تا یوم المعلوم؟ خب بخواست این چند سبایی من مهلت بدهد، بعد منم مثل دیگران از بین ببرد، ولی من تا یوم یبعثون خواستم، اون برای تا یوم وقت معلوم مهلت داد، خب بخواست نده. وجود من که زیان بارد، هر چه دامنه ضرر رو کم بکنی نفت، خب من بخواست بیتر از بین ببره. شبهاتی که در ذهن خیلی ها به همین شش شبهه برمیگرده، یعنی هر کدام از اینها را شما میتوانید عنوان یک فصل قرار بدید زیر مجموعش سوالات فراوانی بشه. این شش تا سوال ممکنه 600 سوال بشود وقتی این را ریز کنید و باز کنید و شرح کنید و تبیین کنید و تفصیل بدید، این 6 تا میشه 600. غالب سوال ها در حی مدار شبهات ششگانه ابلیس دور میزن. شارح اناجیل چهارگانه گفته است که خداوند از پرده عظمت به کبریای خود فرمود ابلیس اگر مرا میشناخت این سوال ها را نمی کرد، چون انی انا الله الذی لا اله الا انا لا اسأل عما افعل. اونگاه آلوسی از جناب رازی نقل میکند که اگر اولین و آخرین جمع بشوند و قائل به حسن و غور باشند نمیتوانند به این شبهات پاسخ بدن. مشابه این شبهات ششگانه در احیاء العلوم غزالی هم هست. او برای تثبیت جبر، چون در بسیاری از مقاطع تاریخی خود همونطور اشعری فکر میکرد گرفتار جبر بود، او هم چون نویسنده ماهری خوش تقریر است میتواند اون شبهات جبری را خیلی روان القا کند. او در جریان کتابت یک صفحه کاغذ که از یک صفحه شفاف و سفید سوال بکنند چرا صورت سیاه شده است، میگوید از من نپرس، از این سر شکسته بپرس، از این نی، چون سابق این نیها را از نیستان میبریدن، سرش میشکافتن و در مرکب فرو میبردن که بتواند بهتر بنویسد. این سر شکسته من اتیار شد. از قلم سوال بکنن چرا چهره شفاف کاغذ را سیاه کرده ای، میگوید دست من نیست، این لیغه و مرکب و اینها به من چسبید، به من صورت این سفید این کاغذ را سیاه کرد. از اون مرکب و دوات و لیغه سوال میکنن، میگن که از دست این نویسنده. بعد از خود قلم که سوال میکنند و مرکب و دواد اینها، هر کدام جواب میدن. بالاخره اونی چی میگن؟ اصلش هم از نیستان بود، مرا از نیستان ببریدن و از اونجا آمدم، احساس فراغت کردن. من اونجا روش کرده بودم، چون من از نیستان بریدن آوردن، سرم شکستند و در این دواد فرو بردند و سرم سیاه کردند و بعد به چهره کاغذ ماریدن. من تقدیر ندارم. اونگاه مجموعی این سوالها جمع می شود به دست کاتب. از دست کاتب سوال می کنم چرا این کار کردی؟ سرش شکندی؟ سیاه کردی؟ به چهره کاغذ مالیدی؟ او به اراده خود اسناد می دهد. خب پس دست کاتب به اراده کاتب بهانه را ارجاع می دهد. از اراده کاتب که سوال می کنیم، کم کم بحث را می برد به قضا و قدر، تا اینکه وقتی با قضا و قدر و امثال ذالک رسیدیم، یونادا من ورای سرادقات جمالهی و جلالهی لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. این حرف صد درصد باطل را مثل یک در قلطان غزالی می نویسد. می بینید اگر شما این در را رو این فرش بگذارید، این که نمی رندد، اما یه لوح که بگذارید، همون که بالا گذاشتی تا پایین می‌غلطد. بعضی خوشبیانن، خوشتقریرن، خواننده شنونده دیگه معطل نیست، پشت سر هم ذهن او مثل یک صفحه شفاف بلورین است که این مطلب آمده از حالا تا پایین مستدل مبرهن میاد پایین. این دیگه زحمت فکر کردن اینا را نداره. این خاصیت نویسندگیست، گویندگیست. یه وقت است نه نگوینده اون قدرت دارد، نه نویسنده اون قدرت دارد. جمله به جمله، کلمه به کلمه، این یه قطره را یا یک بریلیان را یا هر چیز با دست خود باید حرکت بدهد. یا او شفاف است ولی ذهن گیرنده نیست. بر تقدیر غزالی از نویسندگان ماهری است که مثل یک صفحه بلورین، همین که یک قطره را یا یک در را غلطون تا پایین خواهد رفت، که همچه مهارتی دارد. اونگاه یونادا من ورای سرادقات جمالهی و جلالهی لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. خب اون چه که شارح اناجیل اربعه گفت، اون چه که فخر رازی گفت، اون چه که غزالی تلفیق کرد، اون چه که آلوسی آرایش داده، همه سر از انکار حسن قبح در میارد و جبر. ولی اگر ما قائل به حسن قبح شدیم که این که هستیم، و قائل به بطلان جبر باشیم که این که هستیم، و قائل به امر بین المنزلتین باشیم که این که هستیم، همه این شبهات ششگانه به خوبی پاسخ داده می شود. البته اگر کسی روی این شش شبه کار بکند، متنی کار بکند، حوزوی کار بکند، نه عادی، نه روزنامه‌ای، اون 600 شبه هم واقعا می تواند پاسخ بدهد، چون همه این اشکالات به این برمی گردد. در بحث‌های قلب به عرضتون رسید که اما این که فایده خلقت چیست، خدا چرا خلق کرد، ثابت شد به این که کار خدا تابر نمی دارد. نه خدا خلق کرد که جودی بکند، نه خدا خلق کرد که جودی برد. برای این که هر فایده که کار را انجام می دهد، اون کار واسطه است بین فاعل و هدف. اما این برهان عقلی ندارد که هر فاعلی باید فعلی را برای اینکه خودش به مقصد برسد انجام بدهد. ما از راه فحص و تجربه و استقرا در فاعل‌های مادی، بشری و مانند آن این چیز یافتیم. یعنی کدوم برهان عقلی اقام شده است که هر فاعلی هدفی جدای از ذات خود دارد؟ هیچ برهان عقلی اقام نشده. در همه مراتب که فاعل بی‌شعور است، یک، و ناقص است، دو، در صورتی که فاعل متفکر و ناقص باشد حتما کار را انجام بدهد و اینکه نقص خود را برطرف بکند. این هم معقول است هم مقبول. اما ما از این معنا به صورت اصل کلی بگم کل فاعله چه ناقص چه کامل، او باید کار را انجام بدهد برای اینکه به مقصد برسد. نه چنین چیزی را ما از جای حس و تجربه و استقرار یافتیم یا برهان عقلی داریم. اونی که برهان عقلی بر او قامت است که فعل بدون فاعل محال یک، فعل بدون هدف محال دو. هیچ فعلی ممکن نیست علت غایی نداشته باشه. گاهی اون علت غایی غیر علت فاعلی، گاهی هم همون علت فاعلی. اگر فاعل یه موجود ناقصی باشد حتما کار را انجام میدهد که این کار میانجی باشد و رابط باشد بین او و بین هدف. حالا گاهی میرسد گاهی نمیرسد. وصول یه حرف است، هدفمند بودن یه حرف دیگه است. چون در نشأه حرکت و تزاحم و برخورد فعل اتفاق میفتد، گاهی ممکن است فاعل هدفمند به هدفش برسد گاهی نرسد، ولی یقینا هدف دارد، کاری را برای نیل به هدف انجام میدهد. اگر فاعل ناقص باشد همیشه کار را برای وصول به هدف انجام میدهد. حالا گاهی میرسد گاهی هم فعلش معطل میشود به باطل. ولی فاعل اگر کامل محض بود، خود فاعل کامل محض بود، هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد. خود اون کمال اگر ناقص بود برای کمال برتر کار میکند تا برسیم سلسله کمالها به کمال نامتناهی محض به ذات منتهی بشود. اگر یه موجود عین کمال بود خود کمال داشت کار میکرد، چون کمال و نامتناهی و کمال محض و به ذات کمال است نه بالغیر یا بالعرض، این چون کمال است کار از او صادر می شود. اگر جود نکند که با ذات او هماهنگ نیست، اگر جود را برای چیزی انجام بدهد که کمال محض نیست، ذات عقد فعلا هستی صرف است، حیات محض است، علم محض است، قدرت محض است، اراده ای که رو اون قدرت محض نشأت می گیرد این ذات او، گرچه اراده فعلی هم دارد، و همه کمالات هم این ذات اوست، او کمال نامتناهی. چون کمال نامتناهی است یقیناً کار از او صادر می شود و این کارم روی اختیار است، برای اینکه علم و قدرت و اختیارم این ذات اوست. یه موجودی که کمال هست، حی هست، علیم هست، قدیر هست، همه چیز را داراست، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کاری را انجام می دهد که به کمالی برسد. دو اسم از اسمای حسنای الهی عهده‌دار پاسخ خیلی از این سوالات است، یکی غنی بودن یکی حکیم بودن. چون ذات اقدس اله غنی محض، هر کاری که انجام می دهد برای خود نیست، یعنی کار را انجام نمی دهد که وسیله این کار یک کمالی را جذب بکند یا یک نقصی را برطرف بکنند. که مثلا حالا اگر این کار را نمی کرد فاقد وصف جود بود، حالا این کار را کرد که جود پیدا کند. این چنین نیست. اون نه عالم را خلق کرد که سودی ببرد و نه عالم را خلق کرد که جودی بکند، که اگر خلق نمی کرد این وصف جود را نداشت، جواد نبود، به وسیله این کار این جود را کسب کرده، پس ذاتاً ناقص بود به وسیله کار کامل شد، اون می شود پیغمبر و امام بی خدا نیست. خب پس کار خدا تاور نمی دارد، نه عالم را خلق کرد که سودی ببرد نه عالم را خلق کرد که جودی بکند. و این از تعبیرات لطیف مرحوم بو عبیس در همون بحثای اشاراتش که اتعرف من جواد، می دانید جواد کیه؟ جواد کسیست که یه بود غیر مستعیزن ولا مستقرز ولا مستعویز، کسی که کاری انجام می داد نه غرضی دارد نه عوضی می طلبد هیچی نمی خواد، اونو میگن جواد. اون یکی فیضش گدارت پدید و اون دیگر بخشد گدایون را مزید. با یک فیض فقیر می آفریند، با یک فیض دیگر به فقر فقرا پاسخ می دهد. اگر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چون او کمال محض است، یکی از این کمالات او مبدعیت او و فیاضیت او، با یک فیض فقیر خلق میکند، یعنی انسان ها و موجودات دیگر، با فیض دیگر به نیاز فقرا پاسخ میدهد که هو الذی اغنا و اغنا. خب بنابراین چون کمال محض است، اگر کاری از او صادر نشود که او کمال نیست، اگر بشود روی اضطرار که کمال نیست، برای اینکه اراده کمال است، قدرت کمال است، او میشد موجد. ما فرض کردیم او کمال نامحدود است و کمال دلیل است که اراده داشته باشد، اختیار داشته باشد. شما فرض کنید الف یه موجودی است، هستی من، حیات من، کمال من و مانند آن، و این کمال محض چون قدرت و حیات و اراده عین او، هرگز موضع‌تر در کار نیست، چون اضطرار و ایجاب فرع بر فقدان اراده و اختیار و قدرت است و عین القدرت است. اگر کار نکند که ناقص است، مجبور باشد در کار که ناقص است، کار بکند که سودی ببرد ناقص است، کار بکند که جودی ببرد ناقص است. وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود میدونید جواب یعنی چه؟ وقتی از حضرت سوال کردن که جواب یعنی چه، فرمود اگر چون که منظور شما از این جود و جواد در بین مخلوق هاست، اون که حقوق واجب الهی را میپردازد او جواده، وجود شرعی را میپردازد، واجباتش انجام میدهد، حقوق را تأدی میکند، او جواد. اگر درباره ذات اقدس اله سوال میکنید، فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، داد جود است، نداد جود است. اونجا که نداد معلوم میشد و اصلا ان توحب و شیئا و بشن و نکن بود که نداد، اونجا هم جود است. خب همون بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به صورت حکمت در کتب حکمای شیعه در آمده است که مرحوم با علی فرمود اتعرف من جواب، اینی که مرحوم خواجه در مقدمه منطق اشاره میگوید سخنان بو علی یزدی مجد النصوص همینه، مثل که شما به کلمات قصار برخورد میکنید، سرشنت که ریشش همون کلمات قصار است، منطقه بو علی میخواهد که از اون کلمات قصار استفاده کنه. وقتی متن اشارات تنبیهات را نمت پنجم را مثلا میخونید، خیال میکنید در که به روایی میخونید، اون نمت نهم به بعد که سراسر شهد است، اونا پیداست از روایات گرفته شده. اما این حرف لطیف مرحوم خواجه است در مقدمه منطق شرح اشارات، که بعدها شیخ و استاد مرحوم شعرون رضوان الله این حرف رو تو درس داشتن که اصلا متن اشارات بو علی رو که میخونه خیال میکنه در روایات میکنه العارف و هشم بشم بسام و قضا و قضا. اون اصلش بار مرحوم خواجه است که فرمود یجری مجرا نصوص عبارات او فصوص و نگین انگشتر است، یجری مجرا نصوص. فرمود اگر کسی جود حقیقی را بشناسد، میدوند به اینکه کسی که کار میکند و میگوید لا نورید و منکم جزاءن ولا شکورا، کار او جود نیست، برای اینکه کار او انما نطعمکم لوجه الله، اینا ذاتا ناقصن، وجه الله میطلبن، به لقاء الله میخوان بار یابن و کامل بشوند، او رو نمیگن جود. میدونید همه جا که حرف زدن نیست. بنابراین اگر چنونچه سوال درباره ذات اقدس اله هست که عین الغنا، چون کمال محض است کار انجام میدهد، اگر آفرینش نباشد، افاضه نباشد، ایجاد نباشد، نقص باشد، به نحو ایجاب و اضطرار نقص باشد، به نحو اختیار لکن هدفمند بودن نقص باشد، به جایی که هدف دارد ولی هدف خودش است، این کمال است. وقت این می شود اول یعنی مبدع فاعلی و آغاز هستی، اول آخر یعنی او هدف همه چیز هست. هر کاری برای هدف هست، خود هدف برای چی کار میکنه؟ یعنی ها و دال و فا یه لفظی معنا دارد به مصداق، مصداق تام ازلی ابدی هدف خود خدا، همونطوری که مصداق تام ازلی و ابدی مبدع خدا هو الاول و الاخر، خود هدف دارد کار میکنه. مگر نمیگید ارا الی الله تسیر الامور؟ حالا بعد از این آیات اون لذتش پیدا میشود، ارا الی الله تسیر الامور. هر کاری برای او، او برای کی داره کار میکنه؟ پس او چون غنی محض است باید کار روی اختیار ایجاد بشود. مرحوم صدر متعلقین کمتر در برابر حکما خضوع میکنند، اما نسبت این جمله ابو علی خیلی خاضعه است. میگوید این کلمه از کلمات قصار ابو علی است که یجب عن الله است نه یجب علی الله. اشعری که سخنی برای گفتن ندارد، معتزله که آزاداندیش از حسن قف را قبول دارد، قائل است به این که بر خدا واجب است که این کار را بکند، بر خدا واجب است که انبیا بفرستد، مرسلین بفرستد، کتاب بفرستد. خدا رحمت کند مرحوم کاشف الغطا را. مرحوم کاشف الغطا یه بیان لطیفی دارد در کتاب شریف کاشف الغطا، میگه جبریه آلودن، مفوضه آلودن، اینا آلودن. مرحوم حاجی همدانی رضوان برای تو کتاب طهارت میگه چی آلودن؟ میگه جبر و تفویض مسئله ضروری دینه. مسئله ضروری یعنی بدیهی، یعنی مسلمن دین رو گفته. این از اون مسائل عمیق و پیچیده به نظری دینه. بعد مرحوم آجازه به مرحوم کشف الغطا میفرما که چی آلوده است؟ خیلی از علمای ما رفتن جبر و ابطال کنن سر از تفویض در آوردن و خیلی از بزرگان فهمیدن به اینکه رشته رشته اونها نیست وارد نشدن. مگه جبر ابطالش آسونه؟ این که وجود مبارکه از تعمید بارها میفهمون سرونی 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 قبلا تفقدونی. خب یکی چیز سوال کرد آیا قضا و قدر این هست؟ اون روز براتون رسید حضرتمون نرو تو این بحث، این بحث مال تو نیست. بحران عمیق فلا تلجهو. دوباره سوال کرد همون طریق مظلم فلا تسلقو. این راه تاریکه، تو نرو. مگه هر کسی حق داره تو هر بحثی باید بشه هر درسی شرکت بکنه؟ خب سرانجام یکی از این مشکلات در میاد دیگه. همون این جزء مسائل نظری نه مسائل ضروری بدیهی که مسلماً اینه یا اونه. خب برای خیلی ها دشوار بود. میبینید خیلی ها که وقتی میخوان حکمت ثابت کنن، نبوت ثابت کنن، رسالت ثابت کنن، میگن بر خدا فرض است که پیامبر بفرستد. این همون فکر معتزله، یعنی حریم گرفت. شما وقتی وارد حرم مطهر میشید حریم میگیرید، خیلی خودتون رو به ضریح نمیشناسید. اون که فاضل تر است زیارتش مؤدبانه تر است. خب این حریم گرفتن رو میگن احترام کردن. استاد را استاد گفتن چون در برابر اون انسان نیست. این حریم گرفت برای این که خیلی از مشکلات را حل کرد. یقینا خدا میکند نه باید بکند. یک قانونی حاکم بر الله باشه چه این چیزی فرض نداره. اون قانون چیه؟ موجود است یا معدوم؟ اگر معدوم باشد که جز هیئت حاکمه نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید مخلوق است. چیزی حاکم بر خدا که نیست، هر که هست محکوم خداست. این الحکم الا لله. خب چون غنی محض در سوره مبارک ابراهیم فرمود که این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین، و چون حکیم است سراسر کار او منفعت و حکمت است. هر کاری که انجام میدهد حکمت است. عالم را خلق کرد، هر کدام مصلحت خاص خود را دارد. حالا درباره انسان که جن هم در همین محدوده قرار میگیرد، شیطان هم در همین محدوده تکلیف قرار میگیرد، میفهمد به این که این موجود یه موجودی است که میاندیشد و کار میکند. نظیر سنگ نیست، نظیر رگه ها و رده های کوه نیست که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن در دراز مدت، بلکه می فهمد و کار میکنه. نظیر درخت نیست که بارنده بشود بدون اندیشه. انسان می اندیشد و رشد میکنه. خب
حالا که می اندیشد و روش می کند، اگر نی اندیشد رشید نیست، و اگر بی اندیشد و عمل نکند صفیح است. ذات اقدس الا این دو قسمت را در قرآن ذکر کرده. رو قسمت های اندیشه در پایان سوره مبارکه طلاق نظر داده، رو قسمت های عمل در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات نظر داده. در بخش پایانی سوره طلاق که اولین قسمت است، یعنی درباره اندیشه، آیه 12 سوره طلاق این است: الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این مجموعه کیهانی آسمان و زمین و آدم و عالم خلق شده است تا انسان عالم بشود. الله الذي خلق السماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله على كل شيء علم. بشد مباهه. این میشه علم که بهترین علم، اول العلم، معرفه خدای جبار، یعنی خدایی که هر نقص را جبران میکنه. حالا اندیشمند شدیم، بعد چه بکنیم؟ اون را در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آیه 56 بیان کرد: تمام ما خلق الجن و الانس الا ليعبدون. شما یه وقتی به یک عدیب میدی، میگی این لا ليعبدون، این لام حرف رسول، این ليعبدون یعنی لان يعبدون، و بعد تأیید مصدر و هر چه هست متعلق است به خلقتو که من حواسته باشه برای خلقتو. وقتی به حکیم میدی اینجوری ترکیب نمی کنن، میگه این لام برای توی خلقتو نیست، این خلق توی جمله، فعل را از فاعل جدا بکن، فاعل را کنار ببر، فعل را کنار ببر. اونگاه این لیعبدون را متعلق به خلق به معنی مخلوق بکن، نه به خلق توی روی هم رفته ارجاع بدی. اون توی خلق تو خداست که غنی و نر العالمینه. اونگاه غایت المخلوق داریم و غایت الخالق. غایت الخالق جز صفات سلبیه خداست. خدا غنی و نر العالمینه، هدفی زائد بر ذات ندارد، خودش هدف است. اما اون خلق به معنی مخلوق هدفمند است، یعنی هدفی که متوجه مخلوق است و مخلوق باید به اون هدف حرکت کند عبادت خداست. پس اندیشه را آیه 12 سوره طلاق تأمین کرده، عمل را آیه 56 سوره زاریات تأمین کرده. کسی عالم نباشد انسان نیست، عالم باشد عابد نباشد انسان نیست. خب بله، یا میشه کل انعای بر هم ازل، یا این منها کل هجاره و اشد و غصه، از این میاد پایین دیگه. خب بنابراین چون حکیم محض، کار او لحظه به لحظه سراسر منفعت است، اما هیچ کدام از اینا به فاعل بر نمیگردد. لذا همین خدایی که در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همین خدایی که در آیه 12 سوره طلاق فرمود الله الذي خلق السماوات من الارض مثلهن لتعلموا و يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، همین خدا در سوره ابراهیم فرمود ان تكفروا انتم و من في الارض جميعا. حالا اگر معاذ الله سازمان ملل تصمیم گرفته است احدی روی زمین موحد نباشد، و ان الله غنی عن العالمین، نه اینکه او به هدف نرسیده، مخلوق به هدف نرسید، نه خالق، چون خالق خودش هدف است. به هدف نمی شود گفت که تو به هدف نرسیدی، که اون لازمه ی عالم طبیعت است. بالاخره در نشأه طبیعت یه عده ترهگاهی دارن. خب پس بنابراین این سوال اول پاسخ می‌یابد. اما آنچه که در این سوال مربوط به این که شر در عالم وجود ندارد و امر وجودی نیست، یه سوالی شده به این که اگر شر از برخورد وجودی با وجود دیگر انتظام می‌شود، کافری که مخلّه در عذاب الهی و غیر از رنج و عذاب، اون هم عذاب لا یموت توفیها ولا یحیات، چیز دیگری آرش نمی‌شود، چی کنه خواهد بود؟ خب این هم با همون بحث‌ها حل خواهد شد. خود جهنم که وجودش خیر و برکت است، برای اینکه از طرف جهنم است که خیلی ها دست به بزهکاری نمی زنن، یک. و اگر دست به بزهکاری زدن و تباهیشون به توبه ترغیب نشده است، انتقام گرفتن از انسان ظالم و تبهکار عدل است. این دو انتقام وسیله جهنم، پس وجود جهنم چیز خوبیه. میمونه سوخت و سوز. سوخت و سوز خود اون شخص که امر وجودی است، قبل از سوخت و سوز که عذابی نداره، با سوخت و سوز عذاب میبره. اون سوخت و سوز اخروی نظیر سوخت و سوز دنیایی، منتها در دنیا محدود است و کم، در آخرت زیاد است و لاینقطع. در اونجا به چه صورت سوخت و سوز هست؟ در اونجا به این است که کانن تامه که نیست که مثلا حالا از دین ببره. لا یغزا علیهم فیموتو، اونا درخواست مرگ میکنن، یا مالک لیغزا علینا ربو، ولی درخواستشو مستجاب نمیشه. از اونجای کسی بمیره راحت خواهد بود و هرگز مرگ نیست. اما کانه ناقصه هست، کل ما نزدیکی روده هم، هر لحظه خاکستر می شود دوباره رویده می شود، هر لحظه پوست عوض می شود دوباره رویده می شود. اونی که شر است، فقدان سلامت است. خود وجود جهنم که خوبه، سوخت و سوزم که خوبه، برای که عدل است، انتقام است. این نامن المجتمین منتقمون. در اون تحلیل اون نزدیکی جلود هم که خاکستر می شود، مثل دنیا، همون طوری که سوخت و سوز دنیا شر است، برای اینکه لیسه ناقصه را به همراه دارد، سلامت را از انسان میگیرد، عافیت را از انسان میگیرد، اونجا هم به شر ریزد. مشکلی که اونجا هست اینه که این فطرت عوض نمی شود. یکی از راه های خلود اینه که انسان دائما می سوزد و انس نمی گیرد و معذب می شود، این است که اونجا فطرت هست. اون فطرت بیچاره دائما رنج می برد. اینه که ذات اقدس اله فرمودی عده حیوانم و در روایات هم از عده حیوان محشور می شوند. خب اگه کسی واقعا حیوان بشود، به ظاهرهی و باطنهی و فطرتی حیوان بشود، این چه عذابیست داره او؟ مگه الان سگا و گربه ها و مار و عقرب ها معذب هست؟ حالا برفرض در قیامت کسی به صورت یک عقرب در بیاد، مگه معذب هست؟ نه، مار و عقرب دنیا چون مارن عقرب، هر کسی حیوانی بر خودش یک لذتی دارد و زندگی دارد، اون که بهره‌مند است. انسان این چنین نیست که مار بشود یا عقرب بشود یا کلب بشود که در ردیف انسان هست. نه، این انسانی که تو منطق و امثال منطق میگن این نوع الانواع است، این چنین نیست، این نوع متوسط است، این نوع اخیر نیست. این انسان هنوز تو راهه. وقتی که تو راه بر اساس اون سیر باطنی که دارد، به تعبیر قرآن علا الالله تسیر، حالا هر سیری که دارد، این سیرش سیرورت هم هست، یه سیر مکانی و افقی نیست، عمودی هم هست، یه سیر زمینی نیست، سیر زمینی هم هست که با سیرورت هم دارد. خب این چون تو سیرورت دارد سیر می کند، در شدن دارد سیر می کند، این انسان می شود نوع متوسط. تحت این انسان انواع فراوانی، چون تحت این انسان انواع فراوانیه، اگر در طرف رشد شرکت که میشه انسان و ملکون، لذا از ملک بالاتر میشه. اگر معاذالله تو راه های پست و انحراف حرکتی به انسان و کلبون، این انسان می شود جنس، چون نوع متوسط رو لا به شست بگیری میشه جنس. همین انسان جنس سافل از تحته و انواع و نربه، انسانون حیوانون، انسانون حیتون، انسانون لداغون، جزا عذاب بگیره. اون هم که رواخارن و در قیامت معاذالله دیوانه محشوب میشون، عاقلون مجنونون، وگرنه دیوانه تیمارستان چه عذابی داره؟ دوستان و بستگان او شرمندن، وگرنه دیوانه چه عذابی دارد؟ مادامی که دیوانه اگر به هوش نیاید افاقه نشود عذابی ندارد. این که فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینا مخبتانه محشوم میشوند، یعنی میفهمند دیوانه هم. یه همچیزی تو دنیا نمونه ندارد. خب اگه کسی نفهمد که دیوان است که عذابی ندارد، اگه کسی نفهمد که حیوان است که عذابی ندارد، مثل این همه حیوانهایی که در دنیا هستن، اینه که ما تو شدنیم، یعنی ما داریم میریم، یا بار دیگر از ملک قربان شدن، یعنی از اون مقربتر میشدن، یا طبق تعبیر معروف بار دیگر از ملک پرون شود، یا با پرواز ملکوتی از فرشته می گذرد، یا بر اساس از کرات و قربان و کل تقیم بار دیگر از ملک قربان شدم، از او هم مقرب تر می شدم، یا معاذالله راه دیگر. به هر تقدیر انسان جنس سافل است، نوع متوسط است، نه نوع اخیر. چون این چنین نیست، پس در نوعیت دارد ترقی میکند یا تسافل دارد و تنزل دارد، به اون سمت دارد میرود. حالا که این چنین شد، میفهمد که دیوانه عاقل و مجنون و رواخار. اینطور نیست که نفهمد دیوانه است، باید میشه عذاب علیم. اون عذاب بدنیش که در سوره نساء آمده، کل ما نزل جلودهم بدلناهم جلودا غیره، اون که سرجاش محفوظ نیست. اینم عذاب روحی، اندم بردی آبروش میبری، یعنی تنها سخت و سوز که نیست، اون ریختن آبرو هم هست، چون میشه عذاب روحی. خب اون عذاب روحی اگر روح درک نکند که معذب نمیشود که. پس ای کسی معاذالله به صورت حیوان در آمده، انسانون حیوانون یا مخبط شده، عاقلون مختبتون، این توفاق بود. بنابراین حکمت در کار خدا مشخصه، در خود آفرینش انسان مشخصه. منفعت به مخلوق برمیگردد، نه خالق، و خالق خودش هدف است.
والحمد لله رب العالمين.